باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. مولای ما نمونه دیگر نداشته است. مولای ما نمونه دیگر نداشته است. اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه‌ای برای پیامبر نداشته است. سوگند می‌خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. توریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او. تقصیر من که نیست، برابر نداشته است. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. پیشا پیش عید بزرگ قدیرین عید الله اکبر انشالله مبارکتون باشه. انشالله همه ما از پیروان واقعی حضرت علی علیه السلام باشیم و انشاءالله این ایام برای هممون پر خیر و برکت باشه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی خوشحالیم که در این روزها و در این ایام همراهتون هستیم و در کنار شما با سمت خدا مهمان خانه های شما و خدمت جای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام رو هم تبریک.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت حضرت علی با همه دوستان بزرگوار، همه مؤمنین سلام و عرض ادب دارم و تبریک میگم این ایامی رو که واقعا ایام بسیار با ارزشی است. عید الله اکبر، عید ولایت و امامت رو خدمت امام زمان علیه السلام، خدمت همه دوستان اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم و خدمت شما هست.
سلامت باشید، بزرگوارید شما. ان شاء الله حال دوستانمون خوب باشه و در این لحظات دقایق ما رو همراهی بکنن. برنامه سمت خدا رو با احترام تقدیم اونها میکنیم. ببینیم که ایدی و ارمغان حاجای عالی برای بحث امروز ما چیست. خب بحث ما یادی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در ذیل همین مبحث داریم صحبت میکنیم. در هفته های اخیر بحث تجدید عهد و تجدید بیعت رو در جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم. بحث امروز شما رو سراپا گوش ما میشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید آقای شریف، حالا به هر حال چون ایام خاصی هست، من اشاره ای هم داشته باشم نسبت به به هر حال ایام قدیر. ان شاء الله بتونیم به گونه ای ارتباط با بحث خودمون هم داشته باشیم. ما قبلا توی مناسبتی عرض کردیم عیدهایی که در اسلام به عنوان عید مطرح شده و به بزرگ داشته اونها به عنوان تعظیم شعائر الهی توصیه شده، اینا روزهایی هستند و ایامی هستند که یه درب خاص رحمت خدا باز شده، یه اتفاقی تو عالم افتاده که اون روز به هر حال زمینه قرب و وصول بندگان خدا به خدا فراهمه. اون روز به عنوان روز عید، یعنی عود، عید از عود، یعنی عود الالله، برگشته به خدا. همینجوری هر روزی رو تو دین مقدس اسلام به عنوان عید مطرح نمی کنن. مثلا شما ببینید 30 روز شخص روزه گرفته، بندگی کرده، ریاضت کشیده، مراقبت کرده از خودش،
بله،
احیانا شب زنده‌داری هایی داشته، احیا کرده بعضی از شبها رو، به خصوص شبهای قدر رو، ارتباط با قرآن داشته، خب این 30 روز خیلی آمادگی تو نفس انسان به وجود میاره. وقت روز اول شعبان رو که با توجه به این مقدمات فردی رشدی کرده و زمینه ورودش به ساحت مقدس پروردگار عالم فراهم شده، به عنوان عید فطر
روز
اول شعبان، یا مثلا فرض کنید حاجی از راه های دور و نزدیک رفته مکه، مناسک رو انجام داده، اون مناسک عظیم که به هر حال احرام و سعی و طواف و وقوف در عرفات و مشعر و منا و بیابان گردی هایی رو و به هر حال سختی کشیدن هایی که در اونجا به تناسب خودش داره، تا رجم و تا اینکه به هر حال یه آمادگی تو نفسش پیدا میشه بعد از این مدت دوری از خانواده و بیابان گردی به خاطر خدا و سختی هایی رو تحمل کردن، وقت روز دهم ذی‌الحجه رو به عنوان مثلا روز قربان مطرح میکنن، چون یه زمینه‌ای و مقدماتی فراهم شده که امروز میتونه برای او قربی ایجاد بکنه.
اون روز هم میشود عید،
اون روز میشه عید، چه برای اون کسی که دوره، چه حالا نزدیک هست، چه اون کسانی که دور احیانا هستن. عید قدیر هم که به عنوان عید الله الاکبر هست، خب واقعا حادثه‌ای که اتفاق افتاده حادثه‌ای است که درب خاص رحمت خدا تا قیامت به روی بندگان باز شده، دربی که خب شیطان رو به فریاد در آورد. این روز روز کوچکی نیست، فقط یه حادثه تاریخی نیست که مثلا در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری در یه محلی به نام قدیر خم اتفاق افتاد و مثلا پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت بلند کرد به عنوان این که بعد از من تو مثلا برای مردم اینجا اون جامعه اون زمان مثلا سرپرست باش و رهبری داشته باش. نه، خیلی فراتر از اینه. اصلا پیغمبر اکرم از طرف خداوند متعال مأموریت پیدا کرد که رسالتش رو پیوند بزنه به جریان امامت که تا قیامت باقی بمونه. یعنی اگر نبود امامت که دنبالی همون رسالت پیغمبره، که جریان رسالت پیغمبر و دین رو به همون شکلی که خود نبی در زمان حیاتش بوده ادامه بده تا قیامت، رسالت هم از بین میرفت، رسالت هم ابتر میشد. لذا تو اون آیه‌ای که روز قدیر بر پیغمبر اومد که در آیه 67 سوره مائده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه ابلاغ نکردی این کار رو، اصلا رسالتت رو انجام ندادی، اصلا رسالت کامل نیست،
یعنی رسالت ناتمام،
اصلا چون تموم نمیشه دیگه، چون مثل سایر ادیانی که در قبل بودن دچار تحریف شدن، دچار انحراف شدن، کتب آسمانی قبلی دچار تحریف شد، خب چرا؟ این دین دیگه دین خاتمه، تا قیامت باید بمونه. پس کسی که ویژگی‌ها شبیه ویژگی‌های پیغمبره، از جهت علم، از جهت عصمت، از جهت دوری از خطا، از جهت مهربان بودن و دلسوز بودن بر مردم، از جهت شجاعت، همون ویژگی‌های پیغمبر رو داره، فقط نبوت نداره،
بله،
به نام امام، خب این باید بیاد ادامه بده کار پیغمبر رو و دین رو نگه داره و مردم رو به قرب خدا برسونه. خب تعیین مسئله، تعریف مسئله امامت و تعیین شخص امام، فقط هم کلی امامت نبود، شخص امام هم باید تعیین بشه، و اونم نه فقط امیرالمومنین علیه السلام. شما تو خطبه قدیر پیغمبر اکرم، درسته که شکی نیست تو اون زمان هست امیر باید معرفی بشه به عنوان رأس امامت، به عنوان به هر حال ابوالائمه، که بلافاصله بعد از پیغمبر اکرم او خلافت و امامت داره. اما پیغمبر شما تو خطبه قدیریش که ببینید معرفی کرده همه ائمه رو تا امام مهدی علیه السلام، تا امام زمان، 3-4 مرتبه اسم امام زمان رو پیغمبر تو خطبه قدیریش برده. من تقاضا میکنم دوستان اهل بیت این خطبه قدیریه رو ببینن، که اگه خود خطبه دیده بشه دیگه بعضی از این شبهات که کلمه من کنت و مولا فهازا علی و مولا به معنای دوستی و اینا، اصلا خود به خود زدوده میشه.
یعنی کل این خطبه
رو
با هم ببینه،
اصلا خطبه رو کسی با هم ببینه میفهمه که اصلا بحث دوستی نبوده. که حالا کاری نداریم به اون قرائن بیرونی قضیه که پیغمبر تو اون گرمای ظهر بعد از نماز ظهر بود دیگه،
بلد،
120,000 نفر رو جمع بکنه و طوری که انقدر هوا گرم باشه که لباساشون و بعضیشون مثلا جوری بکنن که زیر پاشون بذارن پاشون نسوزه یا رو سرشون بکشن که سرشون نسوزه.
بعد از اعمال حج،
بعد از اعمال حج که همه میخوان زودتر برگردن برن به مثلا خونه ها و محلاشون، پیغمبر کم 120,000 نفر رو جمع بکنه و اون وقت مثلا حدود یک ساعت خطبه بخونه، تقریبا خطبه پیغمبر حدود این مقدار شد. ما حالا یه جمله من کنتو مولا فهاز علی و مولاه شد تو ذهنمون است. وقت بعد که اسم ائمه دیگر رو هم بیاره، اسم امام مهدی علیه السلام رو سه مرتبه هم بیاره، وقت با این وجود ما بگیم نه این کلمه یعنی پیغمبر فقط خواسته اعلان دوستی بکنه، خب این اصلا شایسته یک فردی که معمولیست، یه عقل معمولی داره نیست، تا چه برسه اون کسی که رئیس عقلا هستش و اون کسی که به هر حال حکمتش تامه مثل پیغمبر اکرم. به هر حال مقصود این که این حادثه حادثه است که تعریف امامت و تعیین امام تا قیامت، برای این که مردم به هر حال بتونن راه قرب خدا رو طی بکنن، برای که دین تا ابد مسون بمونه، محفوظ بمونه. خب از این جهت است که ناله شیطان بلند شد، حس میکنه که دیگه نمیتونه این دین رو دیگه از بین ببره، این دین حافظ داره دیگه، دیگه دین الان حافظ پیدا
کرده، بیمه شده و تضمین شد. بعد
امام صادق علیه السلام فرمود 4 جا شیطان فریاد زد در 4 موضع، ان ابلیس رن 4 رن رناتن 4 جا، یکی یوم لعنه، اون روز که رجم شد مورد ترد و لعن خدا قرار گرفت، و یوم اهبت الی الارض، و اون روزی که رو به هر حال هبوط کرد به زمین و از بهشت رانده شد، و یوم بعث النبی صلی الله علیه و سلم، روز مبعث، و یوم القدیر. اینجا فریاد شیطان بلند شد چون او حس میکنه که چه اتفاقی داره رخ میده، او میفهمه که به هر حال هر چی که رشته بود پنبه شد دیگه. حالا ببینید در یه روایت دیگری، خیلی روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام، فرمود تمام انبیا از ابتدا، چون خبر قدیر رو و وصایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه برای پیغمبر خاتم رو به انبیا گذشته گفته بودن، امام صادق علیه السلام فرمود تمام انبیا این روز رو عید میگرفتن، روز قدیر رو، فرمود بهو عید الله الاکبر و ما بعث الله من نبی قط الا و تعید فی هذا العید فی هذا اليوم، این روز و روز قدیر رو عید میگرفت و عرف حرمته، حرمتش رو احترامش رو حفظ میکرد، و اسمه فی السما یوم العهد المعهود، اسم قدیر در عالم ملکوت در عالم بالا روز عهد، روز عهد، و فی الارض یوم المیثاق،
یعنی در واقع حقیقت این روز بوده از ابتدا،
بوده و یک عهدی است که به هر حال اون عهد، حالا ما وارد نمیشیم که قبل از عالم دنیا گرفته شده بود عهدش، و تو این عالم هم پیغمبر اکرم قبل از قدیر هم چند بار دیگری بود که در تاریخ هست، چند دفعه دیگری بود که پیغمبر اکرم مسئله امامت رو و خلافت بعد از خودش رو مطرح کرد، قدیر آخرین بار بود. البته یک مرتبه دیگر هم هنگام رحلت پیغمبر بود که تو بستر بود، منتها خب اونجا دیگه به صورت اسم بردن نبود. در هر حال یه روایتی است، من دوست دارم خصوصیات این روز رو برای اینکه دوستان اهل بیت فردا رو خیلی ازش استفاده بکنن، من یه روایتی از امام رضا علیه السلام هستش، مرحوم سید ابن طاووس در اقبال این روایت رو نقل کرده که به هر حال روایت زیبایی است، من بعضی از جاهاش رو خدمت شما میخونم. فرمود و انه الیوم الکمال، روز قدیر روز کمال دین هست، همون الیوم اکملت لکم دینم،
بله،
و یوم مرقمت شیطان، روزی است که شیطان بینیش به خاک مالیده شد، شکست خورد، ذلیل شد، و یوم تقبل و اعمال و شیعه و محبی آل محمد صلی الله علیه و سلم، روزی است که اعمال شیعیان و محبین اهل بیت قبول میشه. ببینید هر زمانی به این سهولت نیست که اینقدر راحت عمل رو بپذیرن، یه بستری است که بذر زود رشد پیدا میکنه توش اگه بپاشید،
یه خبری هست،
یه خبری هست در عالم، و هو الیوم الذی یعمد الله فیه الا ما عمله المخالفون فیجعله هباء منثورا، روزی از خداوند متعال قصد میکنه و اعمال مخالفین دین رو به هدر میده، اون اعمال رشد نمیکنه، اون اعمال به هر حال خونسا میشه. بعد فرمود و هو الیوم الذی یأمر جبرئیل علیه السلام ان ینصب کرسی و کرامت الله به ازای بیت المعمور و یسعده جبرئیل علیه السلام و تجتمع الیه الملائکه من جمیع السماوات و یسنون علی محمد صلی الله علیه وسلم و یستغفرون لشیعت امیر المومنین. روزی هستش که جبرئیل کرسی کرامتی رو در بیت المعمور آسمان چهارم اونجا نصب میکنه و خودش بالا میره و ملائکه اطرافش جمع میشن و ثنا و ستایش میکنن پیغمبر رو و استغفار میکنن برای شیعیان. ببینید فقط تو عالم پایین اعمال ما نیست، از بالا هم کمکی و امداد داریم، استغفار ملائکه و دعای ملائکه
برای
روز عید قدیر و یستغفرون لشیعت امیر المومنین و لعیم علیهم السلام و محبیهم من ولد آدم علیه السلام، از فرزندان آدم که دوستان اهل بیت هستن این استغفار رو براشون دارن. و هو الیوم الذی یزید الله فی حال من ابدا فی، خدا برکت میده اون کسی که تو امروز بندگی بکنه و وسع علی عیاله، تو خونه یه توسعه ای بده، یه رفاهی ایجاد بکنه. به هر حال یه فرقی باید روز قدیر با روزهای دیگه تو خونه داشته باشه. اون کسانی که تو خونه هستن سعی بکنن حالا از جهت رفاه خانواده و سروری که تو خانواده هستش توسعه بدن برای
حل شده آیا. مثلا مادرها برای بچه هاشون برای خانوادهشون غذای لذیذتری رو غذای متفاوتتری رو
آفرین. این هست، حالا بعدن مسئله هدیه هست، مسئله لباس نو هست، اینا چیزایی هستش که اگر مجموعش عمل بهش بشه واقعا هم ظاهر عالم یه اتفاقی میفته هم برکات. این تعبیری که در این روایت از امام بزرگ سلام می‌فرمود خدا برکت میده به همچین کسانی که این کارا رو بکنن، برکت
تکریم روز
عید حیاهویی باید بیرون اتفاق بیفته. حالا بعداً عرض خواهیم که جزء اعمال گفته شده زینت و آراستگیه، هم زینت شخص، هم زینت شهر، هم زینت خانه. یوم الزینه فمن تزین، اون کسی که زینت بکنه لیوم القدیر برای این روز غفر الله له کل خطیئت عملها، تمام گناهانش رو خدا میبخشه اگه آراسته باشه. ببینید یعنی اون کسی که جشن رو تو ظاهرش، سرور رو تو ظاهرش هم ابراز بکنه، علاوه بر اینکه تو دلش هست تو باطنش هست تو ظاهرش هم ابراز بکنه. و هو الیوم الذی یجعل الله فیه سعی شیعت مشکورن و ذنبهم فیه مغفورن و عملهم مقبولا. به هر حال روز بسیار با عظمتی است این روز که دوستان اهل بیت باید قدر بدونن. من تا یه نکته‌ای رو باید دقت کردم، اون این که سرور در روزهای عید، عیدهایی که در به قرب خداوند متعال و رحمت خدا باز میشه، سرورش باید تناسب با خود عید داشته باشه، باید همچین روزی داشته باشه. یعنی جشن و سرورش و خوشیش ابتذال و غفلت نیست، باید تناسب با روزی که دست بیعت داری با ید الله میدی، دست در دست او داری میذاری داشته باشه. بنابراین در این حال که واقعا سرور خوشیه، جشنه، چراغانی کردنه، نقل و شیرینی و به هر حال شربت پخش کردنه، اطعام دادن هستش، مجلس گرفتنه، فضائل اهل بیت رو گفتنه، هدیه دادن هستش، به ملاقات همدیگه رفتن است. در این حال که همه این چیزا که از لوازم یک جشن و سرور هست برقراره، اما شما نگاه بکنید تو امروز یکی از مهمترین چیزاش این هستش که هیچ گناهی آدم نکنه. واقعا از اون ابتدای روز قصد بکنه آدم هیچ گناهی نکنه، به خصوص در روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست اول روز 11 مرتبه قل هو الله بخونید، خدا کمکتون بکنه برای گناه نکردن. این روایت تو ثواب الاعمال
هر روز
آدم 11 مرتبه بعد از نماز صبحش اول روز
11 مرتبه قل هو الله بخونه.
امیرالمومنین علیه السلام فرموده که این کمک الهی هست برای اینکه آدم گناه نکنه. البته معناش این نیست که آدم معصوم میشه، اما یه امداده، یه عنایتی است که آدم این کار رو انجام بده، بدونه که روز عید روز عهد با ولی خداست. روزی هستش که به هر حال ولی خدا کاری کرده که بینی شیطان به خاک مالیده شده و ذلیل شده، تو هم یه کاری بکن که ذلیل بشه. و آدم با گناه نکردن اون روز و مؤمنان رفتار کردنش هم اهل بیت رو خوشحال میکنه، هم داد شیطان رو بیشتر در میاره فریادش. از این جهت به هر حال اعمال باید، خوشی ها باید مؤمنانه باشه، باید تناسب با قرب داشته باشه. امام مجتبی علیه السلام یه روز عیدی بود، ظاهرا عید فطر بود، داشتن از یه کوچه رد میشدن، دیدن یه عده مشغول بزن و بکوب هستن، مشغول به هر حال لهو و لعب هستن. حضرت فرمود العجب کل العجب من الزاه که لائب فلیوم الذی یصاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون. تعجب بکنم، خیلی تعجب بکنم از اون کسی که امروز که دارن رحمت تقسیم میکنن اینجوری لهو و لعب میکنه
و غافله در
و غافل هست و احیانا داره درد اون رحمتی رو که دارن پخش میکنن به روی خودش میبنده. خب چرا آدم این کار رو کنه؟ آدم ظرفش وقتی وارونه بشه، بارون که میاد تو این ظرف نمیاد، تقصیر بارون نیست، من ظرفمو وارونه گرفتم. به هر حال این روز روزی هستش که حیف آدم با غفلت بگذرونه. از شب قدیر یعنی امشب اعمال دادن، اعمال به هر حال بسیار با عظمتی رو گفتن تا فردا روزی. من یه اشاره فقط میکنم به هر حال به بعضی از اعمالش. امشب به هر حال مهمترین عملش علاوه بر مجالس مناقب اهل بیت رفتن و شرکت کردن و شنیدن، 12 رکعت وارد شده که مرحوم سید ابن طاووس اینو در اقبال آورده، مرحوم محدث قومی در مفاتیح فقط اشاره کرده
12 رکعت
رو، یعنی شرحش رو نگفته. کیفیتش به این صورت است، این 12 رکعت یه سلام بیشتر نداره، یعنی 12 رکعت متصل به هم دیگه هست و این به هر حال از اون نمازهای خاصه، چون معمولا نمازهای مستحبی دو رکعت سلام داده میشه، ولی تو اینجا سر هر 2 رکعت فقط تشهده، یعنی رکعت دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم. اون رکعت 12 هستش که هم تشهده و هم سلام
و هم دو سوره ها چی
و هم دو سوره. ببینید تو هر رکعتش 10 بار حمد و سوره داره، یعنی 10 تا هم 10 تا سوره
تو هر رکعت
و بعد از این 10، یعنی رکعت اول 10 تا هم و سوره، هم سوره 10 بار بله. بعدش یه آیت الکرسی ختمش بکنه، این تو رکعت اول. رکعت دوم باز 10 بار حمد و سوره و یه آیت الکرسی به همین شکل تا رکعت 12. رکعت 12 7 بار میشه،
یعنی
7 بار حمد، سوره و یه آیت الکرسی.
همش یه آیت الکرسی یا فقط رکعت آخر؟
فقط رکعت آخر
7 مرتبه
حمد و سوره. عوض بخوام رکعت آخر آیت الکرسی هم نداره، فقط 7 مرتبه هم و سوره.
خیلی
7 بار این عمل به اصطلاح امشبی که 12 رکعت به این شکل هستش که خدمت شما کنم. ولی فردا که فوق‌العاده هست، دوستان اهل بیت دست ندن هر مقدارشو که میتونن، حالا اونایی که براشون امکان پذیر روزه بگیرن، روزه قدیر امام صادق علیه السلام فرمود کفاره 60 ساله گناهان 60 سال و ثوابش ثواب روزه عمر دنیاست. یعنی اگر کسی عمرش انقدر طولانی باشه که تو کل عمر دنیا بتونه روزه بگیره،
اینقدر ثواب داره.
خیلی عجیبه.
حالا که روزا کوتاه جا
روزا کوتاه است میشه، کسی گمان نکنه اینها از رحمت خدا. اگه کسی رحمت خدا رو بفهمه، یعنی این چیزی نیست در مقابل رحمت خدا، بزرگ تو نظرش نیاد که یه روز مثلا اینقدر هستش. اینا قطره ای هم در کنار رحمت خدا حساب نمیشه. این روز باید با عظمت شمرده بشه، این روز باید روزی باشه که تجلیل بشه. این روزه یه نوع روزه شکره، یه روزه‌ای هستش که یه نوع شکره که خدای ممنون تیم که همچین چیزی رو به ما دادی،
نعمت ولایت.
بله واقعا کم چیزی نیست که. به علاوه غسل فردا هست که مستحبه و 2 رکعت نماز عید قدیر هست، نیم ساعت سه رو به اذان ظهر، این نیم ساعت سه رو به اذان ظهر مونده که 2 رکعت هست، اونو تو مفاتیح داره چون دیگه هست من دیگه رو نمی.
خیلی.
و بعد از او امام صادق علیه السلام فرمود سل حوائج کل دنیا و الاخره و حاجت تو بخواه. بعد امام صادق نکته‌ای فرمودن، 3 مرتبه قسم خوردن که والله 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 مقضیتون، اون حوائج رو خدا میده، اون حوائج رو میده انشاءالله. و حضرت فرمودن که به هر حال حاجات رو بخواید و بعد زیارت امیرالمومنین رو داشته باشید. از امیر علی سلام اونایی که میتونن از نزدیک خوشا و حالشون، ولی اونایی هم که نمیتونن از دور، که سه تا زیارت وارد شده، حداقل زیارت امین الله. زیارت امین الله که کوتاه هم است، بسیار زیارت ارزشمندی است. البته یه زیارتی هست که امام هادی علیه السلام این رو نقل کردن، زیارت امیرالمومنین رو، که دوستان اهل بیت میتونن ببینن تو باب همون زیارتی که مربوط به قدیره تو مفاتیح آمده، که خیلی از فضائل حضرت امیر و آیاتی که فضائل امیرالمومنین رو توش گفته امام هادی علیه السلام تو ضمن اون زیارت بیان کرده. یعنی یه دور مرور علی شناسی
خیلی خوب
تو اون زیارت.
این بعد از اون نماز مخصوص، این بعد از اون نماز قدیم،
اون دو رکعت نماز، بعدش این زیارت به هر حال وارد شده. یکی دیگه از چیزهایی که به هر حال تو عید هست اکثار صلوات، زیاد صلوات فرستادنی که فوق العاده است و هیچ چیزی تو کفه اعمال آدم و اون ترازو و میزان عمل آدم در قیامت به سنگینی صلوات نیست، که انشالله این رو هم به خصوص فردا که بهارش هستش دوستان داشته باشن. و آخرین مطلب که من اینو حالا عرض میکنم خدمتتون، بقیهش حالا بعد از میان برنامه میگذاریم، دعای ندبه است.
دعای ندبه
و این خیلی چیز عجیبی هستش که روز جشن و سرور و عید چه تناسب داره با ندبه و عشق.
بله.
این نکتهش خیلی مهمه که گریه و خنده عشاق ز جای دیگر است. هم خندمون حساب داره هم گریهمون حساب داره. حالا انشالله من بعد از میان برنامه اینو عرض خواهم کرد.
انشالله. خیلی خوب. اطعام روز عید قدیر رو هم
بله عرض کردم. عرض کردم که تو مجالس به هر حال اطعامش اگر امکان پذیره، حالا یا تو مجالس یا مجالس خانگی، به هر شکلی اطعام خیلی ارزشش
بسیار. ان شاء الله از ثواب و برکات روز عید قدیر همه بهره مند بشن و مستفیض. ما رو دعای خیر خودشون فراموش نکنن تو جلسات و محافل جشن و شادی که میرن و ذکر فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام است. چه خوب ثواب تلاوت آیات نورانی امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام و ان شاء الله از برکاتش هممون بهره مند بشیم. قرار امروز سمت خدایها تلاوت آیات صفحه 232 قرآن کریم، آیات 89 تا 97 سوره مبارکه هود. انشالله زندگیتون مزین به نام امیرالمومنین باشه و منور به نور قرآن. برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولاية علی ابن ابی طالب عیدتون مبارک باشه انشاءالله اشاره این ایام بر همتون پر خیر و برکت باشه اشاره قرآنی امروز حاج عالی بفرمایید اشاره در ادامه خدمتشون باشیم بفرمایید
خواهش میکنم آیه 90 سوره مبارکه هود خودمون متعالی از زبان حضرت هود به قومش بله. اینجور هستش که میفرمایید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود ایشون حضرت هود به قومش میگفتش که واستغفروا ربکم از گناهانتون استغفار بکنید و به هر حال برگردید به پروردگارتون ثم توبوا الیه استغفار از گناهان بکنید و رجوع به خدا بکنید به او برگردید ان ربی رحیم و ودود خدا هم مهربانه هم ودود هست ببینید اینو حضرت هود داره به بت پرستان میگه نه به آدمایی که فقط گناه میکنن به آدمایی که دشمن خدا هستن به اونا میگه وقت رحمت خدا رو وقتی به اونا داره میگه میگه ان ربی رحیمون
ودود
هم رحیم هم ودود ودود درسته که به معنای محبه اما خب خود کلمه محب بچاری نفرمود که خدای من هم مهربانه هم میگذره از شما میبخشتون نه فرمود دوستتون داره و اون کلمه دوستتون داره رو با کلمه ودود گفت و اگه استغفار بکنید خدا دوستتون داره ودود دوستیه که آثارش هم تو زندگیتون ظاهر میشه برکاتش هم به شما برمیگرده یه دوستی این چنینی هستش وقت این رو داره به بت پرستان میگه از این جهت اون کسانی که احیانا یه جا لغزشی پیدا کردن زمین خوردن اینو به خودشون به هر حال بگیرن که واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود
بسیار خوب خیلی ممنون خیلی خوب پیش بینی میکنم که این بخش گفتگو با حاجی عالی با توجه به یکی از اعمال روزه عید قدیر که دعای ندبه است و جا فرمودن رنگ و بوی علوی و مهدوی خواهد داشت من تا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم خیلی از دوستانمون اهل مطالعه هستن حاجی عالی و پیگیرن که برن و مطالعه بکنن و مطالعه بیشتری رو بیابن حیفه که در ایام عید قدیر یادی نکنیم از مرحوم علامه امینی با اون کتاب القدیرش که واقعا ماندگار و ماناست خیلی خوب قطعا اگر اهل مطالعه باشن اهل تحقیق باشن مراجعه میکنن دوستان درخواست داشتن کتاب دیگری آیا هست در زمینه قدیر ما بتونیم مطالعه بکنیم
بله انصافا حالا ممنون از لطف شما که به هر حال این پرسیدید خود القدیر همونجوری که فرمودید خب چون به هر حال کتاب مفصلی هست معمولا حالا اون کسانی که محقق هستن مراجعه میکنن چندین جلد هستش حتی یه خلاصه شده ایم که از
گزیده هست
او هم باز قطور هستش در این حال که اونایی که اهل مطالعه خیلی ارزشمنده ببینن اما یه کتابی هست که شاید دوستان بعضیشون شنیدن شب‌های پیشاور که کتاب بسیار ارزشمندی است مرحوم سلطان الوازین شیرازی این کتاب رو نوشته
مجموعه مناظرات ایشونه
مناظراتی است که در پیشاور داشته با به هر حال اون زمانی که ظاهرا هنوز از جزو هند بوده و پاکستان نبود و مناظراتی با کسانی که شیعه هم نبودن از علمای به هر حال مخالفین شیعه بودن و ایشون تعهد کرده که تو این کتاب از منابع به هر حال غیر شیعه استفاده بکنه و حقیقتا از پسش بر اومده و این کتاب خیلی کتاب ارزشمندی است ایشون از شاگردان مرحوم آیت‌الله بروجردی بوده بسیار توانمند عالم این کتاب رو من توصیه میکنم شبهای پیشاور سلطان الباعزین شیرازی این کتاب خیلی ارزشمنده
بسیار خوب نثر خیلی خوبی هم داره، خیلی هم شیرینه، دوستان میتونن آره انشالله مطالعه بکنند و با مضامین بسیار بلند و عالی، همونطور که جای عالی اشاره کردن. خیلی خوب خدمت شما هستیم. پس فرمودید یکی از اعمال روز عید قدیر فردا دعای ندبه.
بله دعای ندبه
نکتش در
چیه؟ کما اینکه در سه تا عید دیگر هم توصیه شده، یعنی یکی عید فطر، یکی عید قربان و یکی عید جمعه. خود جمعه یکی از اعیاده که صبح این اعیاد ندبه بخونید. خب ببینید واقعش وجهش این هست که در روایات ما اهل بیت فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عیدی نیست که بر ما بگذره مگر اینکه از جهتی حزن ما هم تازه میشه، از این جهت که به هر حال ثمره قدیر هنوز به بار نشسته. ثمره قدیر این بود که امامت و ولایت محور جامعه بشه و سرپرستی مردم رو تو همه عرصه‌های زندگی به عهده بگیره. خب این اتفاق هنوز نیفتاده، هنوز اون آثار ولایت آنچه من که باید ظهور پیدا نکرده.
بله
طبیعتاً این حزن داره، هنوز ولی الله در زمان غیبت در بلاست. عزیزون علی ان توهی تبک دنیا البلوا. از این جهت امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عیدی نیست که بر ما بگذر مگر اینکه از جهتی حزنی هم بر ما تازه میشه، که حق خودمون رو در دست دیگران میبینیم، حق خودمون رو پایمال شده میبینیم. دعبل خزائی خدمت امام رضا علیه السلام وقتی اشعارش رو میخون رسید به این بیت که علم تر انی مسلاسون حجتن اروح و عقدو دائم الحسراتی عرافی اهم فی غیرهم متقسما و عیدی هم من فیع هم سفراتی. نمیبینی که 30 سال هست که دائم حسرت میخورم، چون حق اهل بیت رو که حق اونها هست در دست خود چون نمیبینم و دیگران رو میبینم که اومدن حق اونها رو غصب کردن و از این جهت خب حسرت با. امام رضا علیه السلام گریه کرد فرمود درست میگی. خب ببینید از این جهت وقتی که یک مؤمن، یک شیعه علوی و مهدوی میبینی که اون ثمره قدیر هنوز به بار ننشسته، طبیعتا غصه دار میشه و ندبه میکنه. خیلی خوب هست که اگر دوستان امکان پذیر براشون باشه این کار رو انجام بدن روز قدیر، وقتی که دارن فریاد میزنن فعقس یا غیاس المستغیثین عبیدک المبتلا و ارهی سیده یا شدید القوا، تو دای ندبه هست بله. خدایا به هر حال به بنده خودت به فریادش برس و مولای او رو بهش نشون بده. قطعا امام زمان علیه السلام نگاه ویژه‌ای خواهند داشت، قطعا اون دل مهربان تردید نداشته باشید که در چنین روزی که فرد اینقدر حواسش جمعه یه نگاه خاصی به او خواهد داشت. خدا رحمت کنه آقای آشپزای زاهد رو، شریعت ایشون خب به هر حال از بزرگان تهران بودن، ایشون دعای ندبه ای رو به هر حال بعضی از همین روزهای عید و جمعه و اینها میخوندن. اون یکی از متدینین بود که اوتاد و اولیا و علما و بزرگان و متقین هم میومدن. وقتی میرسید به این جمله عین الحسن و عین الحسین عین ابناء الحسین صالحون بعد از صالح و صادقون بعد از صادق، دیگه میگفتن تا اونایی که تو اون مجلس بودن میگفتن دیگه تا آخر جلسه گریه بود و تکان خوردن شانه ها بود و حال و سوز بود. یکی از این مرتبه هایی که این دعا تمام شد منو سید کریم محمودی تهرانی، سید کریم کفاش، که خب ایشون به هر حال از خوبانی بود که تشرفاتش خدمت حضرت ولی اصغر علیه السلام از مسلمات بود، ایشون بعد از جلسه اومد خدمت آقای شاه مرتضی، خب با ایشون خیلی مانوس بود، گفت حضرت تشریف داشتن، داشتید دعا میخوندید و تو این حالات حضرت تشریف داشتن داشتن نگاه میکردن.
عجب.
بعد جای حضرت رو نشون داد که آقای شاه مرتضی زاهد خیلی گریه کرد که من نتونستم بشناسم او رو. در هر حال میخوام اینو عرض بکنم که این یکی از اعماله. واقعا هم همینجوره آقای شریعتی، ما هنوز انحراف از قدیر رو، عظمتش رو و خسرانش رو متوجه نشدیم. ما هنوز متوجه نشدیم که اگر ولایت ظهور بکنه وقت چه اتفاقی تو این عالم میفته. اون که ما در زمان ظهور ولی عصر علیه السلام شنیدیم، خب واقعا همین هستش که استعدادها رشد پیدا میکنه، یعنی عقل کامل میشه، اخلاق کامل میشه،
بله.
علم به اون نهایت خودش میرسه، یعنی اون مقداری که دنیا تحمل ظهور ولایت رو داره اینجا پدید میاد. یه جلوی از بهشت، میدونید بهشت دارالولایه است، بهشت ظهور کامل اسرار ولایته. لذا سردر بهشت در روایت ما هستش که بر هر 8 در لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علی و ولی الله داره که ورودی بهش، همونجور که در دنیا باب الله بودن اونجام باب هستن. و بعد در روایت پیغمبر هست که ان حلقت باب الجنه من یاقوتت حمراء علی صفائح الذهب، حلقه درب بهشت از یاقوت سرخه که میخوره روی صفحه های طلایی. وقتی که دق الباب میکنه بهشتی، فاذا دقت الحلقه على الصفحه تنت و قالت یا علی، وقتی که دق الباب میکنه و میکوبه اون کوبه درب بهشت رو بر اون صفحه طلایی، تنینش یا علیه یا علیه. این رو از شاگردان علامه طباطبایی ازشون سوال کردن که آقا چرا تنین و صدای کوبه درب بهشت یا علیه؟ شون فرمود وقتی شما در یه خونه میرید صاحبش رو صدا میزنید، همون کسی که تو دنیا دستتون رو گرفت به قرب خدا رسوندتون، اونجا هم قراره که به هر حال تو ضیافت خانه خدا راهنماییتون بکنه،
سر سفره او بنشینید،
سر سفره او بنشینید. درخت طوبا که در بهشت روایتش مفصل هست که در خانه امیرالمومنین ریشش هست، توی روایت هست در خانه پیغمبر ریشش هست، خود اهل بیت فرمودن چون خانهشون یکیه دیگه، ریشه درخت طوبا در خانه امیرالمومنینه، شاخه هاش تو خونه های بهشتی هست، مؤمنین بهشت، و تمام نعمت های بهشت از اون راه بهشون میرسه، از اون راه بهشون میرسه. ظهور اسرار ولایت اونجاست، اما در خود زمان ظهور ولی از علیه السلام بعد دیگه تناسب داره دیگه، اون وقت امثال سید ابن طاووس و سید بحرالعلوم و شیخ انصاری و مقدسه، فقط اینا محرم راز نیستن در زمان ظهور، انقدر مردم رشد پیدا میکنن مؤمنین که اونها هم به اندازه خودشون محرم سر میشن و گوششون توان شنیدن اسرار ولایت رو از امام زمان علیه السلام،
همه جا پر میشه از اون نور ولایت،
نور ولایت و رشد. ببینید این کراماتی که ما الان از اولیاء خدا میشنویم اون موقع مال مؤمنین معمولی خواهد بود، یعنی مؤمنین معمولی اون موقع دیگه معمولی نیستن، اون موقع همه ولی خدا هست،
اون ولایتی که موجب این رشد میشه دیگه،
او هست که تربیت میکنه، او هست که این بذرها رو رشد میده. خب در زمان غیبت این بذرها بذرن، با اینکه استعداد دارن ولی رشد پیدا نکردن، در اون زمان ولی خدا میاد این رشد رو ایجاد
کرد. تعبیر آقای میرباقری میگفتن که دیروز میفرمودن ایشون که اصلا دنیای اون زمان در عصر ظهور دنیای دیگری است که اصلا خیلی آرزو میکنن که رجعت کنند و برگردن.
همین یکی از فلسفه های رجعت همینه که به هر حال اونایی که استعدادش رو تو دنیا داشتن برای کمال ولی زمانه زمانی نبود که به اونها اجازه رشد بده،
خودشون مقصر نبود،
میان تا اون استعدادشون شکوفا بشه، میان تا به هر حال تربیت به اصطلاح ولایی رو مستقیم ببینن. خب در بعضی از روایات داره که زمان ظهور فرج اللهه، یعنی فرج امام زمان تعبیر نیست، فرج اللهه، یعنی گشایش کار خداست، انگار اسماء خدا با عالم پایین ظهور پیدا میکنه، علم خدا، حکمت خدا، قدرت خدا، شفای خود. ببینید همه اسماء پروردگار عالم، هدایت خدا، به اندازه‌ای که عالم دنیا گنجایشش رو داره ظهور پیدا میکنه. و عرض کردم ببینید این مسئله کوچکی نیست که وقت هر کسی شاگرد مستقیم امام زمان میشه. من بارها این رو عرض کردم، فکر نکنیم در زمان ولی از علیه السلام انقدر شلوغ میشه که ما دستمون به امام نمیرسه. در روایات ما هست که رابطه هر فرد با امام زمان جوریست که انگار هیچ کسی در عالم نیست جز تو و امام زمان، یعنی انقدر ارتباط راحته با حضرت خدا. مد الله فی اسمائهم و ابصارهم، خدا یک کششی در گوشها و چشمها درست میکنه که راحت ارتباط برقرار میکنن، میشنون از او. یک کسی مثل مجلسی اول تو روضة المتقین میگه من تو حرم امیرالمومنین وقتی ولی عصر علیه السلام رو دیدم، پیش آقا نشستم، حضرت چیزایی به من گفت که ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه، که به کسی نمیگم، من عقل‌های ضعیف نمیتونه تحمل بکنه،
نمیکشن.
او محرمه، میشنوه، ولی در زمان ظهور دیگه اینجور نیست که دیگه کسی نکشه و یه کسی محرم باشه، اون موقع دیگه همه میتونن
ان شاء الله باشیم
به تناسب
ببینیم ان شاء الله. خیلی خوب آقا، نکات خیلی خوبی رو شد،
خدا حفظتون.
میدونم دوستان قطعا شاید خواهند پرسید باز هم از اعمال روزه عید قدیر، ان شاء الله به مفاتیح جان مراجعه بکنند و و اعمال روز عید قدیر و انشالله از برکاتش بهره مند بشن. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین علیه السلام، ما رو از متمسکین به ولایت او و فرزندان طاهرینش قرار بده و در دنیا آخرت دست ما و نسل و اولادمون رو از دامانش کوتاه نکن.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای عالی، خیلی ممنون از توجهتون. بنیاد قدیر این دهه ولایت رو هر روزش رو یک اسمی گذاشته و امروز روز ولایت و دفاع از مظلومین. اونها رو فراموش نکنیم، حداقل براشون دعا بکنیم که انشالله خداوند به اونها هم توفیق بده و شر ظالمین رو از اونها دفع بکنه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم در این شب و روز عید. انشالله هرچی خیر و برکت به سمت شما نازل بشه. تبریک من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا که کارش از گروه فرهنگ معارف شبکه 3 بپذیرید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. گفت راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب. متشکرم از شما جای علی.
یا زیغم المهم هم و یا ناصر النبی، یا فارغ الکتاب و یا قاتل القبی، یا ظاهر العدو مظهر العجائب و یا مرتضی.